با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب اول یوحنا، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در این مورد صحبت کردیم که نباید این دنیای گناه آلود و آنچه در آن است را دوست داشته باشیم و سپس گفتیم که خواسته‌های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه به نظر جالب می‌رسد و غرور ناشی از ثروت و مقام هیچ یک از خدا نیست، بلکه از نظام و سیستم این دنیای گناه آلود می‌باشد. اکنون یوحنا علت این که چرا نبایستی این دنیا را دوست داشته باشیم را توضیح می دهد. در اول یوحنا فصل 2 آیه 17 می خوانیم: دنیا نابود خواهد شد و چیزهای گناه آلود آن نیز از بین خواهد رفت. اما هر که طبق خواست خدا زندگی کند همیشه برقرار خواهد ماند. حتما تا کنون از آثار باستانی، استحکامات نظامی و شهرهای قدیمی دیدن کرده اید که به وسیله قدرت‌ها و حاکمین بزرگ در گذشته ساخته شدند. در بعضی از آنها هنوز نیز میتوان عظمت، زیبایی و شکوه آن را مشاهده کرد، ولی از سوی دیگر در کنار این زیبایی و شکوه میتوان غرور زندگی، آلودگی به شهوات جسم و شرارتی را که در این اماکن تاریخی اتفاق افتاده اند را نیز حد زد. می توان داستان‌های تاریخی در مورد فجایع و جنایت‌ها را در این اماکن مطالعه و تحقیق نمود. شاید با تمام شگفتی و علاقه به این آثار باستانی نگاه کنیم، ولی همچنین تماشای آنچه برای آنها اتفاق افتاده است حقیقت کلام خدا را برای ما اثبات می کند که سیستم و نظام دنیا نابود می شود و چیزهای گناه آلود آن نیز از بین می روند. کجا هستند آن زیبایی، جلال و شکوه، قدرت و عظمتی که پادشاهان و حاکمان گذشته با غرور به آنها افتخار می کردند؟ همگی از بین رفته و نابود شدند و حتی نامشان به فراموشی سپرده شده است. اما هر که طبق خواست خدا زندگی کند همیشه برقرار خواهد ماند. چرا برای هدفی زندگی نمی کنید که همیشگی ثابت و جاودانه باشد و در ابدیت باقی بماند؟ در یوحنا فصل 2 آیه 18 می خوانیم: فرزندان عزیزم، پایان دنیا نزدیک شده است. شما حتما درباره ظهور دجال که دشمن مسیح است چیزهایی شنیده اید. حتی الان نیز مخالفین مسیح همه جا دیده می شوند و از همین متوجه می شویم که پایان دنیا نزدیک شده است. کلمه‌ای که در اینجا به معنای فرزندان ترجمه شده در زبان اصلی متن این آیه کمی متفاوت است با کلمه‌ای که در آیه 12 به کار برده شده است. در آنجا واژه‌ای است که محبت آمیز می باشد و شامل تمام افرادی است که در خانواده خدا تولد یافتند، یعنی فرزندان عزیز خدا. اما در اینجا فرزندان عزیز اولین درجه یا سطح تجربه روحانی را نشان می دهد که در آیه 12-14 دیده ایم. پدران در جایگاه بالا، سپس جوانان و آنگاه خردسالان قرار داشتند. اکنون یوحنا دوباره در رابطه با خردسالان صحبت می کند. افرادی که هنوز رشد نیافتند. آنان در این دنیا تحت خطرات هستند و این امکان وجود دارد که توسط یکی از سه موضوعی که یوحنا درباره آن هشدار می دهد مورد حمله قرار بگیرند. پایان دنیا نزدیک شده است. حال ما اینجا روی زمین در زمان آخر زندگی می کنیم. مدتی طولانی است که زمان آخر بوده است. این زمانی است که خدا افرادی را برای نام خودش فرا می خواند. در هر وقت و زمانی در این دوره می توانید بگویید اکنون زمان مناسب است اگر امروز می خواهید صدای او را بشنوید. چرا نجات ضروریت و فوریت دارد؟ چون دوست من ممکن است فردا اینجا نباشید. این امکان هست که تعالیم من از این برنامه‌های رادیویی شنیده نشود. ممکن است هیچ کس از ما دیگر اینجا نباشیم. بنابراین بسیار مهم است که کلام خدا را به شما بگویم و مهم است که شما کلام خدا را بشنوید. پایان دنیا نزدیک شده است. حتما درباره ظهور ضد مسیح که دشمن مسیح است چیزهایی شنیده اید. حتی الان نیز مخالفین مسیح همه جا دیده می شوند. تعداد زیادی از مخالفین مسیح در روزگار یوحنا نیز وجود داشتند. اما روزی ضد مسیح خواهد آمد. منظور ما از ضد مسیح چیست؟ فکر می کنم که این کلمه تا کنون بد فهمیده شده است و در نتیجه شخصی نیست که می آید مورد بدفهمی قرار گرفته است. ضد مسیح که در بعضی از ترجمه های کتاب مقدس به زبان فارسی کلمه دجال ترجمه شده، در واقع در متن اصلی از دو کلمه تشکیل شده است. پیشوند ضد و عنوان مسیح. ترجمه درست این کلمه ضد مسیح است. مهم است توجه شود که پیشوند ضد دارای دو معنا می باشد. می تواند به معنای مخالف و دشمن یک چیز باشد. اگر من ضد چیزی هستم، به این مفهوم است که مخالف آن چیز می باشم. ولی کلمه ضد همچنین می تواند به معنای به جای، شبیه یا تقلید یک چیز نیز باشد. بنابراین می توان آن را جانشین یک چیز نیز معنا کرد. می تواند یک جانشین یا شبیه خیلی خوب از یک چیز باشد. به عبارت دیگر اصطلاح کپی برابر اصل در مورد آن صدق می کند یا فقط یک جانشین و بدل از یک چیز به طور کلی می باشد. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ضد مسیح یک مسیح دروغین و تقلبی است یا یک مخالف و دشمن مسیح است؟ کتاب مقدس بر کدام یک بیشتر تأکید کرده است؟ چندین اشاره در مورد ضد مسیح در کتاب اول یوحنا وجود دارند، ولی تنها نتیجه‌ای که از این آیه میتوان دریافت کنیم این است که ضد مسیح خواهد آمد و در روزگار یوحنا نیز ضد مسیح‌های زیادی وجود داشتند. اما ویژگی یا مشخص کننده یک ضد مسیح چه چیزی بود؟ او کسی بود که خداوندی و الوهیت عیسی مسیح را رد می کرد. این مفهوم اصلی از معنا و توضیحی است که درباره ضد مسیح در کتاب اول یوحنا داده شده، همانطوری که بعداً در آیه 22 در این فصل خواهیم دید. این تأکیدی است که در کتاب اول یوحنا شده، ولی حتما به یاد می آورید که خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیه 5 گفت بسیاری آمده خواهند گفت که مسیح هستند و عده زیادی را گمراه خواهند کرد. یعنی ضد مسیح شبیه و جانشین مسیح و ادعا می کند که مسیح می باشد. من شخصاً بر این باور هستم که در پایان زمان دو شخص می باشند که این دو ویژگی یا شخصیت ضد مسیح را، یعنی مخالف عیسی مسیح بودن و ادعا کردن که عیسی مسیح هستند را آشکار می کنند. کتاب مقدس این موضوع را به این شیوه در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 13 معرفی می کند. در آنجا یک جانور وحشی عجیب را می‌بینیم که از دریا می‌آید و شیطان او را فرا خوانده و به پیش می‌رود. این همان حاکم سیاسی است و به طور آشکار مخالف و دشمن مسیح است. یک جانور دیگر نیز هست که از زمین می‌آید. به ظاهر مانند یک بره است، ولی گرگی است که لباس بره را بر تن کرده است. او وانمود می‌کند که مسیح است، یعنی همان کسی که در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 29 در مورد اون نوشته شده است. بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. او یک حاکم مذهبی خواهد بود. حاکم سیاسی از میان اقوام غیر یهودی خواهد آمد، یعنی از امپراتوری روم باستان. حاکم مذهبی از قوم اسرائیل خواهد بود. آنها او را به عنوان مسیح خودشان نمیپذیرند مگر اینکه او کارهایی را انجام دهد که مانند مسیح باشد. بنابراین توجه میکنید که در واقع دو شخص میباشند که با یکدیگر شخصیت واژه ضد مسیح را نمایان میسازند. آنها در پایان زمان خواهند آمد و میتوان هر دو را ضد مسیح نامید. یعنی یکی مخالف مسیح است و دیگری شبیه مسیح میباشد. در اول یوحنا فصل 2 آیه 19 میخوانیم: این مخالفین مسیح بین ما بودند اما در واقع از ما نبودند، چه در غیر این صورت نزد ما میماندند. وقتی از ما جدا شدند معلوم شد که اصلا از ما نبودند. این سخن بسیار جدی است. یوحنا میگوید در آن زمان افرادی بودند که ظاهرا اعتراف کردند و نشان میدادند مسیحی هستند و تمام ظواهر بیرون مسیحی بودن را به نمایش میگذاشتند. آنها اسم مسیحی را بر خود داشتند و خود را عضو یک جماعت مسیحی یا کلیسا معرفی میکردند. در نام پدر، پسر و روح القدس غسل تعمید گرفته بودند. در مراسم شام خداوند از نان و آب انگور می نوشیدند. اما یوحنا می گوید که روشی که می توانید بگویید که آیا یک فرد واقعا فرزند خداست، این می باشد که آن فرد در نهایت رنگ و چهره حقیقی خود را نشان داده و جماعت خدا و مشارکت ایمانداران را ترک می کند، در صورتی که یک فرزند خدا نباشد. او خود را از میان مسیحیان، یعنی جمع ایمانداران و بدن مسیح، دور خواهد ساخت و به دنیا و زندگی دنیوی باز خواهد گشت. در کتاب دوم پتروس چنین فردی را می‌بینیم که من آن را مثال خوک گمشده نامگذاری کردم. در دوم پتروس فصل 2 آیه 22 می‌خوانیم: خوک شسته شده بار دیگر در لجن می‌غلطد. نه تنها پسری به خوکدانی رفت، بلکه خوکی نیز در آنجا شسته شد. آن خوک پس از اینکه شسته و پاک شده بود، در حسرت زندگیش در خوکدانی و غلطیدن درون لجن به سر می برد تا اینکه روزی فرار کرد و دوباره به خوکدانی و لجنزار بازگشت. چرا؟ چون او یک خوک بود. این مخالفین مسیح بین ما بودند اما در واقع از ما نبودند، چه در غیر این صورت نزد ما می ماندند. وقتی از ما جدا شدند معلوم شد که اصلا از ما نبودند. این یک سخن سخت و تند است، ولی حقیقت تلخی در آن است. افراد زیادی هستند که به طور ظاهری نشان داده و اعتراف می کنند که مسیحی هستند، ولی مسیحیان واقعی نمی باشند. به یاد آورید که خداوند عیسی مسیح درباره یهودا در انجیل لوقا فصل 22 آیه 21 گفت: اما بدانید که دست تسلیم کننده من با دست من در سفره است. او در واقع گفت اینجا سر همین سفره کسی نشسته است که خود را دوست ما می داند، ولی او همان کسی است که به من خیانت می کند. در هنگام اولین مراسم شام خداوند، خائنی به نام یهودای اسقریوتی حضور داشت و او همراه همان گروهی بود که به عنوان شاگردان وفادار عیسی مسیح معرفی می شدند. در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 70 می خوانیم: آنگاه عیسی فرمود: من خودم شما 12 نفر را انتخاب کردم، ولی یکی از شما بازیچه دست شیطان است. یهودا فردی بود که مانند یک شاگرد و رسول خود را نشان داده و عمل می کرد و قدرت نیز داشت که معجزات انجام دهد. او همراه با دیگران بود و آنها قادر نبودند که او را به عنوان یک هیله‌گر و نادرست تشخیص دهند. یوحنا در اینجا سخنی واضح و بسیار جدی را بیان نموده است و او این سخن را امروز نیز به ما میگوید. خداوند عیسی مسیح به یک مرد بسیار مذهبی گفت که باید دوباره متولد شود. در آن شب به نقیدیموس بر طبق انجیل یوحنا فصل 3 آیه 3 چنین گفت: اگر تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را ببینی. یوحنا در اینجا میگوید آنها در بین ما بودند اما در واقع از ما نبودند. آنها به نظر می رسیدند که فرزندان حقیقی خدا باشند اما در واقع چنین نبودند و امتحان واقعی البته کلام خدا بود که حقیقت را آشکار می ساخت. این موضوع بایستی باعث شود که هر مسیحی و همچنین خود من نیز این سؤال را از خودش بپرسد: آیا واقعاً در نور صلیب خداوند عیسی مسیح با گناهانم روبرو شدم؟ آیا واقعاً با آگاهی به تقصیرم و شناخت خطایم به حضور خدا آمدم؟ آیا خود را برای نجاتم فقط به او سپردم؟ آیا در زندگیم شهادت داده و آشکار می کنم که وجودم توسط خدا تازه گشته است و دوباره تولد یافتم؟ آیا کلام خدا را دوست دارم؟ آیا کلام خدا را می خواهم؟ آیا کلام خدا نان زندگی، خوراک و نوشیدنی من است؟ آیا مسیحیان دیگر را دوست دارم؟ آیا برادران و خواهران مسیحیم را محبت می کنم؟ و آیا خداوند عیسی مسیح را دوست دارم؟ دوستان من، اینها موضوعاتی هستند که بایستی به آنها توجه داشته باشیم و کلام خدا ما را در این رابطه به هم پیوند می دهد. پس از اینکه پولس با واژه‌های مطمئن در مورد عادل شمرده شدن از طریق ایمان به طور واضح با ایمانداران غلاطیه صحبت می‌کند، در کتاب غلاطیان فصل 6 آیه 15 چنین می‌گوید: داشتن یا نداشتن ختنه مهم نیست، بلکه فقط خلقت تازه اهمیت دارد. شما نمی‌توانید حتی به فیض خدا افتخار کنید و بگویید من به عضویت کلیسا اعتماد ندارم و به قصد تعمید اعتماد نمی کنم. خب فرقی نمی کند که شما به آنها باور داشته و اهمیت دهید. آنها برای نجات شما ضروری می باشند. سؤال مهم این است که آیا واقعاً دوباره متولد شده اید؟ یا اینکه شاید شما فردی هستید که به این چیزها و اعمال اعتماد می کنید؟ دوباره سؤال مهم این است: آیا در عیسی مسیح خلقت جدیدی هستید؟ پولس همچنین به ایمانداران کلیسای قرنتیه نوشت که خود را امتحان کنید تا ببینید که آیا فرزند خدا هستید. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 5 چنین نوشته است: خود را امتحان کنید. آیا مسیحی واقعی هستید؟ آیا از امتحان ایمان سربلند بیرون خواهید آمد؟ آیا حضور و قدرت مسیح را در وجودتان روز به روز بیشتر حس می کنید یا اینکه فقط در ظاهر مسیحی هستید؟ دوست من، بسیار مهم است که واقعا بدانید یک فرزند خدا هستید. پولس همچنین قبلا به ایمانداران قرنتیه در نامه اول قرنتیان فصل 16 آیه 13 چنین نوشت: هوشیار باشید که چیزی بر ایمانتان صدمه نزند. به خداوند وفادار بمانید. قوی و شجاع باشید. دوست عزیز، در مورد زندگی مسیحی چه کار می کنید؟ آیا امروز واقعاً یک فرزند خدا هستید؟ آیا شواهدی در زندگی شما وجود دارند که یک فرزند خدا می باشید؟ من در مورد این موضوع صحبت نمی کنم که آیا گناهانی انجام داده اید یا نه، بلکه پس از اینکه گناهی انجام داده اید چه کار کرده اید؟ آیا به انجام گناه ادامه داده اید؟ پسر گمشده به خوکدانی رفت ولی به زندگی در آنجا ادامه نداد. مکان دائمی زندگی او آنجا نبود. آدرس همیشگی او آنجا نبود. اگر پس از چند هفته یا چند ماه به آن آدرس نامه‌ای برای او می‌فرستادید، آن را دریافت نمی‌کرد مگر اینکه خوکان نامه شما را به آدرس جدیدش در خانه پدری می‌فرستادند. خوکدانی دیگر آدرس پسر گمشده نبود. او به خانهش بازگشته بود. پس از اینکه یک فرزند خدا گناه کند، با اشکای فراوان که از گناهایش جاری است، در حالت گریان به نزد خدا رفته و اعتراف می کند. اگر چنین نکنید، فرزند خدا نیستید. فرزند خدا باید از گناه متنفر باشد. این دیدگاه سازشکارانه و سطحی که امروز از گناه داریم، دیدگاهی کاملا روحانی نیست. نگران این موضوع هستم که بسیاری از اعضای کلیساها به طور طبیعی و تضمین شده خود را فرزندان خدا می دانند، چون در کلیسا مانند موریانه ها فعال هستند و در واقع تأثیر کار و فعالیت آنان نیز مانند موریانه ها ویرانگر می باشد. اجازه دهید در اینجا داستانی را تعریف کنم. سالها پیش در یک شهر بزرگ در یک محله بدنام زنی فاحشه زندگی می کرد که پسر بچه ای داشت. روزی آن زن به شدت مریض شد. ترس بر او حاکم شده بود چون می دانست که مرگش نزدیک است و پسرش را به دنبال یک کشیش فرستاد که او را برای زندگی پس از مرگ آماده کند. به پسرش گفت که به کشیش بگوید می خواهم به خانه ام بروم. آن پسر بچه مدتی به دنبال یک کلیسا گشت تا اینکه پس از راه رفتن طولانی به یک کلیسای زیبا و بزرگ رسید. به داخل حیاط کلیسا رفت و زنگ در را به صدا درآورد. کشیش کلیسا بیرون آمد و پسر بچه ژولیده ای را دید و پرسید چه می‌خواهی؟ آن پسر بچه جواب داد مادرم در حال مرگ است و از شما می‌خواهد بیایید و او را به خانه ببرید. کشیش ابتدا فکر کرد که منظور آن پسر بچه این است که مادرش در گوشه‌ای به خاطر شرابخوری زیاد افتاده است. پس به پسر بچه گفت به نزد پلیس برو، امشب باران می‌آید و نمی‌خواهم بیرون بمانیم. به پلیس بگو تا مادرت را به خانه ببرد. آنگاه پسر بچه گفت مادرم در خانه است. مشروب نخورده ولی مریض شده و روی تخت افتاده و در حال مردن است و می‌خواهد کشیش بیاید که او را به خانه ببرد. آیا همراه هم می‌آیید؟ آن کشیش برای لحظه‌ای خیره ماند ولی می‌دانست که باید برود. نمی‌توانست چنین درخواستی را رد کند. بنابراین کت و چترش را برداشت و همراه با پسر بچه رفت. پس از مدتی راه رفتن به آن محله بدنام و به خانه فقیرانه‌ای رسیدند و از پله‌ها بالا آمدند و به اتاق خواب رفتند. در تمام طول راه کشیش با خود فکر می کرد به آن زن چه باید بگوید. نمی توانم آنچه را که همیشه در آن محله خوب شهر برای مردم موعظه می کنم به این زن بگویم. او اغلب در موعظه هایش از مردم تعریف می کرد که با فرهنگ و خوب هستند و آنها را تشویق می کرد که به رفتار خوب خود ادامه دهند. اما اکنون به این زن فاحشه چه می توانم بگویم؟ حتی نمیتوانم به او بگویم که خود را اصلاح کند. او باید اصلاح شود ولی اکنون برای او بسیار دیر است. چه میتوانم به او بگویم؟ ناگهان به یادش آمد که وقتی پسر بچه‌ای بود مادرش به او یاد داده بود که یوحنا فصل 3 آیه 16 را حفظ کند. و هنگامی که با اندوه در کنار تخت آن زن بود این آیه را به او گفت. مدت‌ها بود که این آیه را به زبان نیاورده بود. پس برای آن زن یوحنا فصل 3 آیه 16 را خواند. خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. آن زن می‌خواست بهتر منظور این آیه را بفهمد. پس پرسید آیا به نظر شما بدون توجه به این که من چه نوع فردی هستم تمام کاری که باید انجام دهم این است که به عیسی مسیح اعتماد کنم؟ کشیش گفت خب این سخنی است که در اینجا نوشته شده است. میگوید که خدا پسرش را داد تا بر روی صلیب بمیرد و فدا شود. و در یوحنا فصل 3 آیه 14 گفته شده همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر چوبی آویخت تا مردم به آن نگاه کنند و نجات یابند، پسر انسان نیز باید بالا برده شود. و این است آنچه من در اینجا می‌خوانم و کاری است که شما بایستی انجام دهید. این زن قبل از مرگش عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت. آن کشیش بعداً این داستان را تعریف کرد و گفت در آن شب نه تنها آن زن وارد خانه شد، خود من نیز به خانه وارد شدم. دوست من، آیا مطمئن هستید که در خانه و خانواده خدا می باشید؟ آیا مطمئن هستید که به او اعتماد کرده اید و او نجات دهنده شما است؟ شاید افرادی در اینجا به من بگویند این حق را ندارید چنین سؤالی را از ما بپرسید، چون مدت 30 سال است که عضو کلیسا هستیم. خب فکر می کنم بایستی خودتان را امتحان کنید که آیا در ایمان هستید یا نه. مهم است که وضعیت زندگی خود را مورد امتحان قرار داده و ببینیم واقعا چگونه است. حتی اگر به ظاهر خوب به نظر می رسد و مسئله بزرگی را در زندگی خود ندیده و ضرورتی برای این کار احساس نمی کنیم. تعداد زیادی از اعضای کلیسا بایستی وضعیت خود را امتحان کنند. آیا واقعاً در ایمان زندگی می کنید؟ آیا واقعاً به عیسی مسیح اعتماد دارید؟ شاید فردی بگوید با این سوالات اطمینان نجات را از من می گیرید. دوست من، به امنیت ایمانداران کاملاً اطمینان دارم و همچنین به نااطمینانی ایمانداران ظاهری معتقدم. ما نیاز داریم خودمان را امتحان کنیم تا ببینیم چه نوع ایمانداران واقعی می باشیم.